بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثی که مطرح کرده بودیم درباره بررسی تعویل از دیدگاه علامه طباطبایی رضوان الله علیه بود. عرض کردیم که بحث ایشان درباره تعویل دو قسمت دارد. قسمت اول درباره حقیقت تعویل در قرآن کریم است یا از نگاه قرآن، و مطلب دوم حقیقت تأویل درباره قرآن کریم است. در مورد مطلب اول روشن شد که از نظر ایشان مواردی که تأویل در قرآن به کار رفته بیانگر این است که تأویل یک حقیقت عینی است که یک امر دیگری، حالا اون امر دیگر یک واقعیت عینی باشد یا چیز دیگری باشد، به اون حقیقت عینی برمیگردد، البته به نحو خاص. به نحو خاص بیانش این شد که آن گونه که یک امر متمثل یا امر ممثل در یک مثال ظهور و بروز پیدا میکنه، این اجمالا اون چیزی بود که ایشان در قسمت اول فرمودن. عباراتش را قبلا خدمتتون عرض کردیم. مثلا یک جا فرموده بودن نسبت و تأویل الی تأویل، نسبت المعنى الی صورته التي یظهر بها و الحقیقة المتمثلة الی مثالها الذي تتمثل به. این رو یک چنین عبارت این بود جلد سوم المیزان، جلد سوم صفحه 26. موارد دیگر هم تعبیرهایی داشت که چون قبلا و عرض کردیم یه به اونا بر نمیگردیم. در مورد مطلب دوم یعنی تعویل در مورد قرآن کریم یعنی چی؟ عبارتی که در جلسه قبل هم حاصل آن را عرض کردیم این هست. عبارتشون می فرماید ان الحق فی تفسیر تأویل، سخن درست درباره تأویل در مورد قرآن این است. انه الحقیقة الواقعیه التي تستند الیها البیانات القرآنیه، یک حقیقت واقعی است که بیانهای قرآن به او مستند می شوند، اتکای به او دارند، استناد به او دارند. حالا بیانات قرآنیه فرق نمی کند، من حکم مثلا امریست، نهیست، واجبیست، حرامیست، من حکم او موعظت یک پند و اندرز اخلاقی باشه، او حکمت که ظاهرا حکمت را که عطف کردند عدل موعظه و حکم قرار دادند استفاده می شود که مرادشان بیانهای مربوط به واقعیت‌های عینیه، یعنی اون چی که راجع به حقیقت انسان، حقیقت طبیعت، آسمان ها، جهان، خداوند متعال، صفات الهی، ملائکه، امثال این چیزها، یعنی از قرینه اینجوری استفاده میشه، سیاق، یعنی من حکم، یعنی اون بیان ها و آیه های قرآنی که راجع به احکام است، حالا احکام تکلیفیه، احکام وضعیه، یا موعظه است، یعنی اخلاقیات و همیشه است که مثلا قبل والدین فرض فرمایید که احسانن، یا اعدلو و اقرب للتقوا، مثلا این او حکمت. پس این فرق نمی کنه، همه ی آیات قرآن تعلیلش یک حقیقت عینی است که این بیانهای قرآن به او استناد داره و از او سرچشمه می گیره. و انه موجود لجميع الآيات القرآنيه، محكمها و متشابهها، همه را شامل شد. و انه ليس من قبيل المفاهيم المدلول عليها بالالفاظ، تعليل یک مفهوم و چیزی که مدلول لفظ باشه نیست، بل هي من الامور العينيه المتعاليه، تعویل، حقیقت تعویل از امور عینی متعالی است. حالا از امور عینی، آیا امور عینی طبیعی ملکی نخه متعالی است؟ پس بنابراین تعویل القرآن اولا یک حقیقت، و ثانیا این حقیقت یک حقیقت متعالیه، یعنی ماورای طبیعیه. من ان یحیط بها شبکات الالفاظ، برتر است از اون که نظام الفاظ و شبکه های الفاظ به او انشاءت که درسه و او احاطه پیدا کنه. و انما قیده الله سبحانه، خداوند اون امور عینیه را، امور عینیه را خدای متعال مقید فرموده به قید الالفاظ، لتقریبها من اذهاننا. فلسفه این که اینها در الفاظ، قالب الفاظ آمده، اینه که به اذهان بشر نزدیک بشه. بعض تقریب، فهیه کل امثال، فهیه یعنی این الفاظ، این الفاظ قرآن، بیانهای قرآنی، چه احکام باشه، چه مواعظ باشه و چه حکمتهای مربوط به واقعیتهای عینی، همه اینها حکم مثالها را دارد. تضرب لیقرب بها المقاصد، اینها مثل مثالهایی است که ذکر می شود تا اینکه غرض و مقصود یا مقاصد و اقراض به ذهن طرف نزدیک بشود. و توضح به حسب ما مناسب و فهم سامع. پس همه این آیات قرآن کریم در حکم یک مثالهایی است، خداوند متعال اینها را به کار برده تا اون مقصودی را که داره اون را به ذهن ما انسانها و افراد بشر نزدیک کنه که بتونیم بفهمیم. بعد ایشان در ادامه فرمودن مثل این که مثلا شما ضرب المثل معروف که میگوید فسیفه زیعت لبن، این را ذکر میفرمایند که مقصود از این مثال چیست؟ میخواهید شما یک مطلب را به طرف بفهمانید. اون مطلب اینه که ایشان دست به کاری زده است، دنبال کاری میگرده که اسباب و عللشان از دست داده، از بین برده، یعنی میخواد بفهمانید دیگه شما به هدف نمیتونید برسید، زمینه ها و اسبابش از دست دادید، شما خراب شده. از این ضرب المثل استفاده میکنید به جای اینکه بخواید اون مطلب را بیان بکنید. از این ضرب المثل میگید فسیف زیعت لبن، شما شیر را در تابستان، الان ضرب المثلی که هست، این ضرب المثل که فسیف زیعت لبن خودش مراد نیست، خود این خصوصیتی نداره که مدخلیتی داشته باشه، معبره و عنوان مشیره برای اینکه اون مطلب را بیان بکنه. نه بله دیگه، یعنی همهش تعبیل هیچ کجا قرآن کریم، یعنی بیان این است که الفاظ قرآن به خودی خود مقصود و مراد نیستن این الفاظ. البته این منافات نداره که یک سلسله احکامی برای همین وسیله و برای همین مثال شارع مقدس در نظر بگیره، مثل اینکه باید این رو حرمتش نگه داشت، با طهارت همشد که از حدث از خلص مثلا باش تماس برقرار کرد، منافاتی نداره. ولی روح این نیست، این قالبه، این مثاله، اون حقیقتی که در این قالب آمده و اینجور تنزل پیدا کرده چیز دیگه است. نه همه قرآن همه جوره دیگه، فرمایش ایشان هم بیانگر این مطلب. خب برای دیگه اینا هم اینا این لفظ و این به صلاح گزاره بیانگر یک حقیقتی بالا و والا هست که از این حکم اعتقادی یا این حکم عملی یا اون حکم اخلاقی، همه اینا این بایدها این نبایدها، بشر را به سمت و سوی اون حقیقت متعالی رهنمون می شود که اون ببخشید که اون در حقیقت نقطه یا مرکز یا نقطه نزول و سرچشمه این بیانات هم همونه. حالا این بیانات میخواد بشر را هم به همون سرچشمه ببره. قرار اینه دیگه، روح قرآن و حقیقت قرآن که این آیات از اونجا سرچشمه گرفته همون چیزیست که این احکام اعتقادی یا اخلاقی یا اعمال و رفتار و سایر مطالب دیگر مقدمه هستن، وسیله هستن برای اینکه انسان را، روح انسان را به اون سمت ببرند بالا. خب طبعا اگر این مقدمات و اگر این مثالها به خوبی رعایت نشود به اون نتیجه هم نمیتونه آدم برسه. حالا به عبارت دیگه اون ذل مقدمه، این مقدمه میشه دیگه. این که عرض کردم که منافات ندارد با این که اینها هم احکام ویژه خودشون رو داشته باشه و باید به اونا پایبند بود، باید به اونا عمل کرد، اما مقصود و روح و اساس که تعویل قرآن میشه چیز دیگه. این منافات با این مطلب نداره. این دو مطلب ببینید، گاهی دیدگاه‌هایی هستن که به ظاهر با هم شباهت دارد، مثل همین بیانی که الان شما فرمودید که آمدن گفتن آقا دین یک ذاتیاتی دارد و یک عرضیاتی دارد. اونها وقتی که این تعبیر رو به کار میبرند مقصودشان این است که ذاتیات اون چیزاییست که همگانی و همیشگی و ثابته و لا یختلف و لا یتخلف. ذاتی حکمش اینه دیگه، از ذاتی و لا یختلف و ولا یتخلف، ذاتی این. اما عرضی، اونم به خصوص عرضی غیر لازم، عرضی مفارق، قد یختلف و یتخلف. اونا دنبال این میگردن، اونها اون چرا که عرضی بنامند مقصودشون این است که در شرایط مختلف، زمان و مکان مختلف میشود از او دست کشید و بلکه باید گاهی دست کشید. اونا این حرف رو میگن. حالا چه چیزهایی را عرضی میگن؟ بماند. حالا اگر باز انشاءالله تعالی بحثای آینده شد بار بر میگردیم به اینها. مثلا بعضی هاشون میگوین که غیر از اون تجربه درونی، بعضی ها که میگن تجربه اصحاب تجربه دینی، اونا میگن غیر از اون احساس خضوع و احساس ارتباط با بی‌نهایت که گوهره بقیه همه میشه صدف، اون ذاتیست بقیه میشه هر. احسن، این حال ازا قالب خواستون تغییر ممکنه بکنه. کثرت گرایی دینی و کثرت قرائت ها و تکثر گرایی دینی و اینا همه وقت دیگه به وجود میاد. لازم بفهمید که اینا اون اعتبار و اهمیت را که باید مقید به او باشیم دیگه ندارن. یه عده‌شون یه خورده بیشتر همراهی میکنن، میگن که نه، عقاید، اعتقادات، اصل اعتقاد، گاهی حتی عبادات میان جلوتر، اینا هم میگن میمانه، تعبدیات است و قالبش هم باید حفظ کنه. اما اجتماعیات را، قالبهاش را ما ملزم نیستیم که حفظ کنیم. نه تنها ملزم نیستیم، بلکه ملزم هستیم که مطابق زمان اونها را، حالا اونم تعبیر اینجور خواهد شد. ببینید، اون حرف این. ولی اینی که علامه طباطبایی دارن میفرماین این نیست. ایشان میفرماین که کل قرآن کریم دارای تعویل است، یعنی یک سرچشمه ای داره، یک حقیقتی داره که اون حقیقت هم حالا اونطوری که بیان فرمودند و با ادامه هم جای بیان داره، لا یمسه الا المطهرون. اون چه که الان در این قالب الفاظ آمده برای متعارف انسان ها قابل فهم، علم حصولی، علم مفهومی، متکلمان عقایدش میفهمند، فقیهان احکامش میفهمند، عالمان اخلاق اخلاقیاتش میفهمند و مفسران بالاخره، حالا مفسرانی که ذوالفنون هستن، داستانهای تاریخی قرآن را، تکوینیات و غیره و غیره، این ها میشه بچه میشه تفسیر. این همش تفسیره. چه معانی ظاهریه الفاظ قرآن را کسی بیان بکنه تفسیر است، چه یعنی مدلول مطابقی، چه مدلوله های مطابقی قرآن را کسی بیان بکند اسمش تفسیره، چه مدلوله های التزامی آیات را، بازم تفسیر. درمش علم حصولی، اینو من دارم علم حصولی. اما دست پیدا کردن به اون حقیقت متعالی نمیشه با فکر و مقدمات اجتهاد و نمیدونم منطق خوندن و معانی و بیان خوندن و اصول الفقه خوندن و امثال این علوم. هیچ کدوم از این علوم نمیتواند انسان را آماده بکنه تا به اون حقیقتی که تأویل که تأویل میگیم به او برسه. نه، این نمیشه. اون یه راه دیگه میخواه که اون تطهیر و تهذیب و نفس است. این راه را، البته این بیانات را چون جناب استاد آیت الله جوادی همین نظریه مرحوم علامه را دارن در باب تأویل تقریبا، ایشان خب اینا خوب روشن تبیین کرده. حالا اگر درس های تفسیر ایشان شما شرکت داشتید که خب میدانید، اگر هم یادتون رفته یا شرکت نداشتید، در کتاب قرآن در قرآن در جاهای مختلف این مبحث رو مطرح کردن و نظریه مرحوم علامه طباطبایی رو ایشان تبیین و تقریر کردن. همینه که حالا من در درست به شما عرض میکنم. تو از خود قرآن استفاده میشه دیگه، خود علامه هم ریشه های اینا رو بیان کرده، یه مقدار تعابیر توضیح شرحش را امثال ایشان و دیگران بیان کردن که لا یمسه الا المطهرون. اما حالا وقتی که لا یمسه الا المطهرون این قسمتی که تفسیر و تنزیل است، اینجا بحث ذاتی و عرضی ما نداریم. ببینید اصطلاح ذاتی و عرضی ایشان به کار نمیبرن. ها، تمام این چیزهایی که در حوزه تفسیر قرآن میاد الا اونایی که جنبه های ابزاری داره و دیگه یقین نیست، یعنی اصل این علامه و دیگران اصلشون بر چیه؟ اصل اینا بر این اساس که در قرآن کریم بیان میشود اینا کلیت داره، شمول داره، همگانی همه جای الا خارج به دلیل. این اصل است. این گونه مفسران، این گونه متفکران تأویل که به جای خود، اون که اصلا تغییر پذیر نیست، هیچ، اون بخیجه، این حقیقت متعالی ظرف زمان نیست، اون هیچ. تنزیل القرآن و تفسیر القرآن، همین چیزی که در مرحله تفسیر قرار میگیره، این هم اصل بر این است که چون خاتم الشرایع است، خاتم الادیان است، خاتم الکتب است، همه چیز ثابته. حالا نصف شد یه چیزی دلیل داریم، بسیار خوب حکم منطقه میداریم. غیر از نصف اگر یک مطلبی میبینیم که این مطلب به اصطلاح یک وسیله و یک ابزار و مورد خاصی نظر احیانا داره ثابت شد داریم ولی بقیش بگیم میشه همگانی همین هر چی از هم گفتم که پر شما مدالیل مطابقیه یعنی این حرف خیلی واضحه خیلی روشنه مدالیل و معانی مطابقیه و التزامیه لزوم بیان غیر بیان تمام اینها اینا میشه تفسیر و اینها رو ما اصل بر این است که اینا ثابت هست اصل در قرآن کریم و احکام قرآن اسلام ثابت این اصل اولیه است در حالی که اون کسانی که میگن بالعرض ذاتی و عرضی اصلا این نمیدانن اونها میگن اون چی که عرضی هست اصل بر تغییر است الا ما خرجه عرضیه دیگه عرضی این تابع زمان و مکان رو تغییر میکنه اینجوره خیلی فرق میکنه این دیوان موقع این مشابهت های ظاهری بین فرمایشات علامه طباطبایی و استاد مسحری و آیت الله جوادی امثال اینا با ارباب بحث تجربه نبوی و نمیدونم این امثال اینا با هم مقایسه واقعا نشه نه حرف های دیگری است هیچ اون حرف ها رو من قسم به حضرت عباس علیه السلام قسم میکنم که گفت قسم خوردن به حضرت عباس سخته از خدا هست که اینا در حضرت نفهمی دین هست هر کس که نفهمیده یک چیزایی از مسیحیت پیدا کرده بود تحت تاثیر این جهان غرب و تکنولوژی و علم تجربی غرب هم واقع شده مرعوبه اصلا همیشه نگاه میکنه من مثل آدم مرعوب نگاه میکنم تو خودش هم نداره یه چیز اساسی به درد کنی بله یه چیزایی در غرب پیدا شده پروتستانتیزم نمیدونم مسیحی حالا اینو میخوام اسلام اینجور بیان بکنم اینا اشتباهه این واقعا خیلی اشتباهه همین یکی از آقایان الان عرض کردم من کدیشب یک سخنرانی از رئیس جمهور پخش کرد تلویزیون برای جهاد دانشگاهی تو خوب بد کرده بود ایشان گوش کردید یا نه خب ایشان متاسفانه که حرفی میزنه که حرف بی اساسی است آقایان که میگوید بله من هم نظرم این است شریعت هم باید عصری باشه مطابق زمان باشه یعنی چی حرف برای اینکه این دینی که میخواهد همیشگی باشه نمیتونه که چنان باشه این نمیتواند احکام شریعتش متناسب با عقلانیت اسلامی روز نباشد کل عقلانیت اسلامی امروز کل در میاد از عقلانیت بشری این آخرش مطلب داره میره اونجا تغییر در عقلانیت بشر جدید عقلانیت شما مسلمان تغییر میدهد عقلانیت شما تغییر داد شریعت هم بس باید تغییر بکنه نمیتوان ما دیگه جنوب داشته باشیم بر ولکن فی القصاص حیاتم یا اولی الالباب بر مسئله حجاب بر مسئله قوانین مدنی اسلامی هر حرف بی اساسی است اون طور که حالا دیگه گاهی متاسفانه یه آدم هایی در یه موقعیت قرار میگیرن امکانات مستضعفین اسلام امام صادق امام زمان تریبون تشکیل قرار میگیره و خیال میکنم دیگه چون حالا چنین مقامی دارم متاسف نه اگه باید مشکل ایشون باشه ها خیلی دانی اشکال داره نمیخوام شخصی بگم من به هیچ کی ندارم آیا رفسنجانی هم باشه من نمیگم هر نمیکنم هر کسی باید موقعیت خودش بدانه حالا رئیس جمهور شد هرچه گفت دیگه درست و نباید بگه آفه تلویزیون یک تریبون وسیع مال مستضعفان هست مال اسلام هست همه گوش میکنن بعد هم رعایت کنه اینها را حالا یه حرفی داری شما یه جمع دیگری بزن یا اینا باید سانسور بکنن لااقل یا این پسن سانسور بکنن اینا دیگه سوال میبرن هر چیزی که تلویزیون پس نباید بشه که هر چیه خیلی خوب توی محور علمی شما اینو بگید نقدم بشه اما این را آدم بیاد توی جمع اینجور بیان بکنه اونم برای جهاد دانشگاهی که از اون میگیم افتخار درست کردم چه کردم خب اینا که از غرب نگرفتن که اینها با همین نماز خوندن و اعتقاد به ازدواج و همه این چیزا رو اینا قبول دارن با این جوان درست کردن این کجاست لازمه که ما بیایم اینا تغییر بدیم احکام شریعت اسلام چی هست من چرا هستم اون به این حرف هست جناب آقای مولانا توجه داشته باشید اونها چیزی میگوین و اینها اصلا چیزهای دیگه ایست ربطی به هم نداره اون ذاتی و عرضی که اون بندگان خدا میگن حرف دیگه چی قربان؟
شما
با
فکر
سوره مطمئن این خیلی ساده است، عجیب این ساده است. شما اسلام و مقتضیات زمان و استاد متحری را بخوانید جوابتون دارد. یک روشه خدا رحمت کند این بزرگوار را، اول کتاب بس نقض بس تجربه نبوی هم بنده نقض کردم قبل از من دوستان داشتیم که ایشان میفهمند یه عده خیلی راحت جواب میدن به این سوال که اسلام چطور با تغییرها جور در میاد. میگن خیلی خب ما زودی هر حکمی جور در میاد روش کنار. میگم خب این دیگه به اختصاص به اسلام نداره، دوله هر دین دیگه ای هم میشه این کار کرد. اسلام که میخواهد هم بماند و هم با زمان هم آهنگ باشه، معنیش اینه که در درون خود یک مکانیزمی داره که میتواند به متغیرها جواب بده ولی ثبات خودش رو حفظ کنه. حالا این چند تا فرمول داره، تا 5 تا لااقل اصل اینجا هست که ربط ثابت به متغیر، استاد مطهری هم در کتاب اسلام خود زمان داره، هم یک فصل از نظام حقوق زن در اسلام، یک فصل از اون کتاب هم خیلی عالیه، همین بحث ثابت متغیر هست تو خاتمیت هم داره، در اون کتاب خاتمیت هم باز این بحث رو داره. در اجوارا اون میشاهاش هم تو فرمایشات علامه هست، دیگران هست، این معنا اینجوره. اون فرمایشات امام هم بعد در کنارش نگاه کنید که فرمود که فقه ما باید فقه جواهری باشه. پس این مکان و زمان برای حاکم به عنوان عهده‌دار امور جامعه، برای فقیه و مجتهد به عنوان پاسخگوی مسائل جدید با بهره گیری از چارچوب‌های ثابت اجتهاد، یعنی متدولوژی ثابته، مبانی هم ثابته، مسائل متغیره. باشید چه از کنم ها؟ متدولوژی امر ثابتی است، یعنی اجتهاد یک متدولوژی ثابت داره، قدیم و جدید نداره دیگه. برای اینکه آدم مجتهد بشه یک سلسله مقدمات میخواد، کتاب رو بدانه، سنت رو بدانه، مبانی رو بدانه، میشه مجتهد. یعنی این متدولوژی اجتهاد، از عقل بهره میگیره، از نقل وحی، مبانی اجتهاد دیگه. خیلی خوب، حالا اون در مثلا اینکه قیاس را چه قربان؟ بلکه جزئیاتشه، بله، ولی به هر حال یک متدولوژی داره برای این که مجتهد بشه، این ثابته. حالا یک کسی به قول شما میگه من خبر عدل را قبول دارم، میگه که خبر صغر هم قبول دارم و اختلافات اینجوریه. اما بالاخره همه میگن باید ما از وحی بگیریم، از کتاب بگیریم، از سنت بگیریم، احراز این که حالا وحیان، احراز این مطلب و نحوه استنتاج هم مشکل و مقاصدش کدوم، این آخر دیگه مخواستم. یعنی این روش یک روش است که تصدیق شده، چارچوب‌ها و مبانی هم ثابته که بالاخره ما کتاب داریم، سنت داریم، حالا عقل هست یا اونایی که اجماع میدونن اجماع هست، نام هستش. البته مسائل جدید هم هست، مسائل بود ما جواب کدوم مسئله جدید آمده که فقه ما نتونه جواب بده، کدوم مسئله جدید هست که کلام ما نتواند بر تحلیل بکنه جواب بده با مبانی. البته ممکنه در خصوص یک مسئله فعلا جواب روشن شما نداشته باشید، این نداره، اینا باید جواب پیدا کرد. اما این نظام کلامی یا اجتهادی یا تفسیری خود بخنده است، یعنی با بهره گیری از مبانی و اصول خودش میتونه جواب اینا بده. لازم نکرده که بره یک اصلی وام بگیره از اعلامیه حقوق بشر یا وام بگیرد از فلان متفکر فلان مکتب تا بتواند. این که ما میگیم بی نیازه معنیش اینه، نه معنای که از اون بنده خدا تو تلویزیون صحبت میکردم، دو نفر طلبه رو برده بودم صحبت میکرد، میگفت بشه که نه اینا که کافی نیست، خودکفانی چی چی کافی نیست، خودکفانی. یه وقت شما میگید تمام مسائل ده سال بیست سال قبل هم ما الان در آوردیم، نه در نیاوردیم، بلکه نمیشه در آوردن. اما یه وقت میگوید ما اصلا نظام اشتفاد من یک نظام ناقصی، نظام کلام من ناقصه که نمیتواند ولو تلاش کنید جواب بدهد. این اگر اینجور باشه اون وقت ناچار اینکه بریم استفاده کنیم از مبانی مکتبهای دیگر. اما اگر گفتیم نظام و سیستم میتونه تأمین بکنه، اما البته باید سرمایه‌گذاری کرد، تلاش کرد، بها داد، تشویق کرد، چه کرد چه کرد، مسائل رو آورد، موضوعات مشخص کرد و از این کارو ما البته کم می‌کنیم، کارهای تکراری معمولا اینا زیاد می‌کنیم. خب این بحث خیلی گذشتیم از این قضیه. بنابراین ایشان کل آیات قرآن می‌فرماید در حقیقت مثل مثال هایی است که برای اون حقیقت حاکی از اون حقیقت نازل به اون حقیقت. خود این مثال ها که در حکم مثال است، اما در این نشأه اینا نمعل بکنم، اون تفاوت بین تأویل و تنزیل، تفاوت بین نشأه ملکوت با ملک است. اما در نشأه ملک چارچوب‌ها و قواعد ثابتش کدام است، متغیرش کدام است، میشود در این نشأه ملک ثابتاتم داشت یا نداشت، یه بحث آخری است، این کاری به اون نداره. اون آیانی که از ذاتی و عرضی صحبت میکنن، قرآن در مقام تنزیل را به بسته‌بندی میکنن، شریعت در مقام تنزیل و نازل شده را بسته‌بندی میکنن، میگن بعضیش ذاتیش بعضیش عرضی. بحث تأویل در یک نشأه مافوقه، کار بکار این نشأه عالم طبیعت نداره. یعنی چقدر مسئله با هم متفاوته. خب بعد ایشان همونطوری که یک مثال دیگری هم میزنه، این مثال من بگم مثال قشنگه، ایشون میفرمایند فرض کنید یک فردی تشنه، انسانی که تشنه است، مولایی حالا در مقام مولویت هم هست، امر دارد، امر میکنه به خدمت گذار خودش، میگوید اسقنی ما، اسقنی هم خودش یعنی ما آب. این رکن ایشان یک تعویل داره، ما میخواییم تعویل اینو در بیاریم. تعویل از چیست آقا؟ تعویل طبق مبنای علامه، تعویل این حکم عبارت از یک حقیقت عینی، یک واقعیت تکوینی که منشأ صدور این حکم است. اون حقیقت عینی و تکوینی چیست؟ ایشون اینجور بیان میکنه، میفهمد این طبیعت انسانی اوست، طبیعت انسانی اوست. چه چیز را اقتضا دارد؟ طبیعت انسانی انسان اقتضا دارد، برمیشه از خدمت شما، که کمال وجودی خودش را، بقای وجودی خودش را. پس مقتضای طبیعت انسان حفظ وجود و کمال وجودی اوست، این میشه مقتضای وجود انسان، درست؟ خب حالا حفظ وجود انسان مقتضی چیه؟ اگر انسان میخواد بمانه، این مقتضی این است که بدل ما یتحلل به دست بیاورد، چون بدنش تحلیل میره، درسته؟ خب بمانه دیگه، مقتضای وجود طبیعت انسان بماند، بماند باید مایت حلل بدلش به دست بیاره و قضا بکره، پس اینا مرگی میشه، سکی میشه، تمام میشه، پس باید قضا بکره. خیلی. حالا مقتضای قضا خوردن چیست؟ قضا که میخوره تشنه میشه، سخت و ساز میشه، دستگاه بوارش در اثر این قضایی که وارد میشد آب میخواد، این را میفهمه. بعد اینجا که اختضا میکنه میگه آب به من بده. پس این حکمی که گفته است، یعنی این حکم رو کجا حاقه شده؟ این بر میگرده چیز داره، همیشه هست که چی میگن؟ پشت صحنه داره، یعنی این حکم اسکنی را برش گردانید، همین را سلسله علل بر میگرده با اون مقتضای طبیعت انسان، اون میشه تعویله. تمام شد دیگه. پس تعویل این رو اون حقیقت عینی وجود انسانی است. حالا اگر ما بخواییم به درباره احکام الهی و قرآن کریم پیاده کنیم، چی میشه؟ تعویل قرآن چیه؟ احکام شریعت اسلام تعویلش چیه طبق این بیان؟ اون حقیقت عینی است که در ذات اقدس الهی به عنوان موجودی که کمال محض است، علم محض است، قدرت محض است، حکمت محض است، خیر محض است، رحمت محض است، دیگه خداوند متعال، وجود اقدس الهی کمال مطلقه، علم مطلقه و همین صفات که عرض کردیم، صفات جمال، منشأ میشود چه چیز را؟ خیر محض دیگه، فیض محض است، قیاض علی الاطلاق است، هدایت بشر را میخواهد. پس کمال وجودی خداوند متعال اقتضا میکند چه چیز را؟ هدایت انسان و غیر انسان را. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این دیگه چطور مقتضای وجود انسان اینه که بماند؟ بماند بدل میتحلل میخواهد، این بدل میتحلل تشنه میشود، تشنه میشود آب میخواهد، میگهد اسمه. مقتضای اون کمال وجودی ذات اقدس الهی این است که رب است دیگه. حالا اینا بر خود قرآن خیلی قشنگ استفاده میشه، رب مطلق است. الرحمن علم القرآن، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه. ربوبیتش اقتضا میکند هدایت را، رحمانیتش اقتضا میکند تعلیم القرآن را. الرحمن علم القرآن، این عزیز همه خیلی خوب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی هست که قرآن را که سرچشمهش همون علم مطلق الهی را نازل بکنه. پس تعلیل قرآن چیست؟ و اینهو قمشتی ام الکتاب لدینا لعلیان چون از این آیات سپرم کنیم. قرآن کریم نازل شده، بله آیه شریفه این بود که چند تا آیه استفاده می کنن، والکتاب المبین سوره زخرف، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. چون تا تعقلون نباشه تهتدون نمیشه، باید بفهمن دیگه تا هدایت بشه. پس ما این کار کردیم تا شما بفهمید، ولی بدانید و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. لدینا هست، نزد ما هست. پس قرآن یک مرتبه وجودش نزد خداست، اون میشه منشه این که این مرتبه نازلش به بشر برسه. با اون مثال یادتون باشه مقایسه کنید، مقتضای وجود انسان این شد که بگوید اسم، مقتضای کمال مطلق و علم مطلق، ربوبیت و رحمانیت خدا این هستش که قرآن را برای هدایت برای بشر نازل. این یک حال. آیه سوره هود، اول هود، کتابان احکمت آیاته ثم فصلت. ثم دیگه ثم هم که میدونی تراخیه دیگه، تراخیه در مرتبه است. احکمت ثم فصلت من لدن، از کجا فصلت؟ من لدن حکیم خبیر. اینم یک آیه. اسراء 106 و قرآنم فرقناه، قرآنی که ما برای تو او را جدا جدا کردیم، لتقرأه علی الناس علی مکفل و نزلناه تنزیلا. ما این قرآن، قرآن چه؟ یعنی که همه قرآن یک وجود دارد، حالا اون قرآن را ما آمدیم برای تو فرقه فرقه و جدا جداش کردیم تا تدریجا برای مردم بیان بکنیم. سوره اسراء آیه 106 بود. حاصل پس مطلب این شد، این عبارت ایشان را اگر خواستید دو سه صفحه تقریبا بحث داره، ایشان این مطلب را در سه صفحه توضیح داده، جلد سوم 52 الی 54، از صفحه 52 54 جلد سوم، اینا است که من حاصلش خدمت شما عرض کردم. این نه تعویل القرآن نمیشه هدایت، تعویل القرآن همونطوری که عرض کردم میشود آن حقیقت متعالیه که فی ام الکتاب انه لقرآن کریم فی، آن میشود که قرآن فی لوح محفوظ، مثلا فی کتاب مکنون، اینا همون عند الله، اون میشه تعویله. اصل تعویل قرآن شد اون حقیقتی که منشه نزول قرآنه. وقت لا یمسه الا چی؟ بحث. این بحث بعدی البته انشاءالله، این بحثی اصلا کی میفهمه اون را؟ میشه بفهمی؟ نمیشه بفهمی؟ فقط خدا میداند و ما یعلم تعویله الا الله یا نه کسانی دیگه نمیفهمن. این بخش بعده این اجمالا چرا نظریه مفهوم الله به این روشنی به این صافی همش از قرآن استفاده کرده. ولی عجیب است حالا فرصت گذاشت من بود میخواستم این سوال دماغ محسنی ما این مقدار وقت ما رو گرفت. درباره دیدگاه ایشان خود اظهار نظرهایی شده. جناب استاد آیت الله جوادی عاملی مدافع دیدگاه علامه است، البته با یه جاهای نکات سری اندکی داره، اما در کلیت این نظریه با دیدگاه ایشان موافق. قرآن دو مرتبه، البته ایشان معتقده قرآن سه مرتبه داره. ایشان فرقش با علامه فقط اینجاست که ایشان معتقد است که قرآن کریم دارای سه مرتبه وجودی است، اعلا و عالی و نازل. حالا اگر انشاءالله شد من فرمشه ایشان رو بعد عرض میکنم. ولی از کسانی هم که دیدگاه ایشون رو نقد کرده دیدگاه علامه را، جناب آیت الله معرفت، ایشان هم در کتاب از تمهی نقد کرده که اونجا که اصلا نقدش خیلی آبکیه انصافا توی از تمهید ها. باز اینجا یه مقدار بهتر وارد بحث شده، کتاب تفسیر و مفسران جلد یک، یه خود بهتر. اونجا اصلا یه تعبیری که نمیدونم این چیز عرفانی نه فلان اینو گفته، تعجب من کردم ایشان اینو بگه. اینجا یه مقدار بیشتر تأمل کرده، سه تا اشکال گرفته. من الان قصدم بود که امروز این سه اشکال ایشان رو نقد کنم، نقد کنم. هیچ کدوم اشکال ها به نظر بنده وارد نیست، ولی حالا دیگه بمانه تا جلسه آینده انشالله. در جلسه آینده نقده های ایشان رو بر علامه طباطبایی، چون به هر حال ایشون هم در عصر ما صاحب نظری است در علوم قرآن و مباحث قرآن، بنده هم به ایشان خیلی احترام دارن، ایشان هم به بنده خیلی لطف داره، خیلی به بنده هم ایشان لطف داره، بنده هم احترام به ایشان میذارم، ولی نقد کردن در عرف طلبگی منافات با احترام و اینها نداره. پس فرمایش ایشان رو فردا انشاءالله بحث کنیم. صلی الله علیه و آله. Gracias.